خبرونه مو د سهار پاته به پیلېږي تر هغه مليها احراری خبرونه وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه است. نخست از همه توجه شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان به خاطر اختلافاتش با مقامهای آمریکایی و ناتو در استراتژی افغانستان از سمت خود استفاده داد. یک بررسی ملل متحد میگوید در افغانستان شمار معتادان به مواد مخدر در 5 سال اخیر 75% افزایش یافته است. مرد پاکستانی که متهم به تلاش برای تنظیم انفجار بمب‌گذاری شده در نیویورک بود اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفت. ایران از مخالفان در افغانستان حمایت میکند. آیسف میگوید شواهد موثق در دست است. در حمله نظامیان در حوالی یک منطقه ازبک نشین 2 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف برای سفر 3 روزه به ایالات متحده آمریکا می رود. مستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم می شنوید. ما را همراهی کنید و نخست آغاز می کنیم از گزارش ها. نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان به خاطر اختلافاتش با مقام های امریکایی و ناتو در استراتژی امریکا در افغانستان از سمت خود استفاده داد. یک بررسی ملل متحد می گوید در افغانستان شمار معتادان با مواد مخدر در 5 سال اخیر 75% افزایش شفته است. این گزارش رو بعدا دنبال میکنیم، اما برتانیا اعلام کرد که نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان برای یک رخصتی دراز مدت میرود. این نماینده برتانیا در افغانستان به دلیل اختلافاش با مقامات آمریکایی روی استراتژی افغانستان است پست خود کنار رفت. اقدام برتانیا در حال صورت میگیرد که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم به جنوب افغانستان رفته است و در این حال از فرستادن یک هیئت حقیقت یا به سازمان ملل متحد به افغانستان هم خبر داده شده است. تمامی تحولات در روزی صورت گرفت که 10 عسکر خارجی ظرف 24 ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند. جزئیات همه اینها از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید شرارد کاوپر کولز نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان که پارسال به این مقام گماشته شده بود و پیش از این سفیر بریتانیا در کابل بود، رخصتی هایش را تا خزان امسال تمدید میکند. این وزارت نگفته که چرا کاوپر کولز در شرایط فعلی افغانستان اقدام به تمدید رخصتی کرده است، اما روزنامه بریتانیایی گاردین پیش از این گزارش داده بود که نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان با مقامات آمریکایی و ناتو به خاطر باورهایش در خصوص ماموریت افغانستان برخورد کرده است. به نوشته روزنامه، کاوپر کولز به این باور بوده که تلاشا برای مبارزه با شورشیان در افغانستان به سوی ناکامی روان است و باید گفتگو با طالبان در اولویت قرار داده شود. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که کاوپر کولز به صورت موقتی با کارین پیرز، رئیس بخش جنوب آسیا و افغانستان در این وزارت تعویض خواهد شد. شرارد کاوپر کولز از سوی حزب کارگر بریتانیا در ماه فوریه امسال به این مقام گماشته شده بود و وظیفه داشت تا پالیسی آمریکا و سایر کشورها با افغانستان و پاکستان را هماهنگ کند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این مقام آن کشور که 3 سال را در افغانستان سپری کرده نیاز دارد تا به یک رخصتی درازمدت به دبی برود. این اقدام بریتانیا در حال صورت می‌گیرد که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم وارد جنوب افغانستان شده تا پیشرفت‌ها را در این مناطق جایی که زادگاه طالبان به حساب می‌آید از نزدیک ملاحظه کند. او در قندهار در کنفرانس ایجاد همکاری‌ها شرکت کرد. این کنفرانس که به هدف تقویت ادارات دولتی و ایجاد روحیه بیشتر همکاری میان ادارات دولتی و مردم راه اندازی شده بود، با تأکید بر ضرورت تقویت ادارات محلی به کار خود پایان داد. در این حال مقامات آمریکایی گفتند که ریچارد هولبروک در عین روز به ولسوالی مرجع ولایت المن سفر داشت و بعض تیراندازی های در آنجا صورت گرفت. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش ها را رد کرد که گویا تیاره هولبروک توسط شورشیان هدف قرار گرفته است. پیش از این شبکه خبری ABC گزارش داده بود که طالبان مسلح میخواستند تا تیاره هولبروک را سقوط بدهند. هولبروک میخواست تا بعد دنبال عملیات نظامی در مرجع پیشرفت ها را از نزدیک ببیند. سفر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به جنوب کشور درست در روز صورت گرفت که 10 تن از عساکر خارجی در 24 ساعت در این کشور کشته شدند. تنها در سقوط یک هلیکوپتر این نیروها در جنوب افغانستان، 3 عسکر استرالیایی و یک آمریکایی کشته شدند. در این روز تعداد تلفات نیروهای بریتانیایی در افغانستان به 300 تن رسید، زیرا یک عسکر این کشور با 5 تن دیگر در نتیجه حوادث جداگانه کشته شدند. ماه جون که تعداد تلفات نیروهای بین المللی را در افغانستان به 64 تن بالا برده، خونین ترین ماه از آغاز حضور نظامی آمریکا و متحدینش در افغانستان خوانده شده است. هفته گذشته ریچارد باریت، یک مقام سازمان ملل متحد که فعالیت طالبان و القاعده را بررسی می کند، گفت که دستیابی آمریکا به اهدافش در افغانستان خیلی مشکل به نظر می رسد. سازمان ملل هیئت حقیقت‌یاب را دیروز به افغانستان اعزام کرد که در ترکیب آن دیپلمات‌های این سازمان شاملند. سفر این هیئت در آستانه مناظره‌ای که قرار است در این ماه در مقر سازمان ملل برگزار شود صورت می‌گیرد. با وجود اقدام‌های سازمان ملل متحد، سرمنشی این سازمان بانکیمون اخیراً گفت که بنابر شواهد موجود، طالبان می‌خواهند تا کارمندان خارجی این سازمان را در افغانستان هدف قرار دهند و به همین خاطر ملل متحد تعداد از کارمندان خارجیش را از این کشور بیرون می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ایساف در افغانستان بار دیگر تاکید کردند که اسناد و شواهد موثقی را در اختیار دارند که حمایت نظامی ایران از مخالفان مسلح دولت در افغانستان را به ثبوت می‌رساند. به گفته مقامات ناتو، به مخالفان دولت افغانستان به طور منظم از سوی ایران آموزش‌های نظامی داده می‌شود و به آنان اسلحه فراهم می‌گردد. اما ایران پیوسته همچو اتهامات را رد کرده و می‌گوید با مخالفان دولت افغانستان هیچ نوع همکاری ندارد. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در میان نگرانی ها به خاطر احتمال گسترش دامنه خشونت ها در تابستان سال آینده در افغانستان، نیروهای ناتو در تلاش هستند دست برخی از کشورهای همسایه افغانستان را از حمایت مالی و نظامی مخالفین مسلح دولت این کشور کوتاه کنند. گزارش های اخیر نشان می دهد که ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، در بخش حمایت نظامی و مالی از مخالفین مسلح دولت افغانستان دست دارند. جنرال جوزف بلاد، سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی یک بار دیگر تأکید نمود که آنان در خصوص حمایت ایران از مخالفین مسلح دولت این کشور اسناد و شواهد موثق در اختیار دارند. هرچند آقای بلاتز از اقدام مشخصی در این زمینه یاد نکرد، اما وی گفت که در همکاری با نیروهای افغان تلاش میکنند مانع چنین فعالیت‌های ایران شوند.
ما مجبور هستیم آنچه که در منطقه واقع می شود از نزدیک بررسی کنیم. به نمایندگی از ایساف می خواهم به شما اطمینان بدهم که در بخش کشف همچو فعالیت ها که از سوی هر کسی در داخل افغانستان صورت می گیرد، به طور مشترک با نیروهای افغان کار خواهیم کرد.
سخنگوی ایساف همچنان گفت آنان به طور مشترک با پاکستان به خاطر مبارزه با تهدیدات در مرزهای مشترک میان افغانستان و پاکستان میکانیزم سه جانبه دارند که به گفته وی این ابتکار مؤثر ثابت شده است. در این حال شماری از کارشناسان افغان با انتقاد از استراتژی موجود در افغانستان میگویند تا زمانی که کشورهای همسایه افغانستان در مبارزه جاری با تروریسم در این کشور شامل نشوند، دست درازی های کشورهای مثل ایران در امور افغانستان متوقف نخواهد شد. جنرال امرالله امان، یکی از این کارشناسان:
نه تنها که ایران بلکه منطقه اینجا درگیر با جامعه جهانی و در موضوع عدم امنیت افغانستان دست بلند داره. اهداف روشن نیست، در استراتژی افغانستان اهداف روشن نیست. اگر اهداف روشن شوه و در استراتژی که در افغانستان جامعه جهانی داره منطقه خود را ببینه، ما گمان میکنیم که یگانه راه حلش اینمی خواهد بود. رادیو آزادی
7:39 دقیقه. ادامه گزارش ها در مجله خبری رادیو آزادی. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تعدادی از کارمندان خارجیش را از افغانستان بیرون میکند. گفته می شود که سازمان ملل متحد در حال حاضر با کمبود کارمند در افغانستان روبروست. این سازمان در حال برای خروج کارمندانش نیت کرده است که گفته می شود مخالفان مسلح دولت افغانستان می خواهند کارمندان خارجی سازمان ملل متحد را هدف حملات قرار دهند. گزارش داریم از فیض الله قرداش، خبرنگار رادیو آزادی، که در مصاحبه با سخنگوی دفتر یوناما در کابل تهیه کرده است و این مصاحبه با صدای سخنگوی دفتر یوناما آغاز می شود.
با در نظر داشت اوضاع امنیتی یا ناامنی که پیش بینی شده و با وجود ناامنی که ادامه داره، و همچنان با در نظر داشت که سال گذشته بالای یکی از مهمانخانه‌های سازمان ملل متحد یک حمله صورت گرفت، مطابق از سازمان ملل متحد تدابیر جدید امنیتی را روی دست گرفت تا اینکه از طریق تدابیر بتانه برای کارمندان خود محلات امن بودباش یا بگیم محلات مسکون بودباش فراهم بسازد تا این کارمندا بتانن از طریق کار خود ادامه بدن. یک مسئله دیگر هم باید مد نظر داشته باشیم که چون تعداد محلات امن به این مرحله محدود است،
بله،
از این خاطر سازمان ملل متحد به این تصمیم گرفته که یک تعداد از کارمندان بین المللی فش را به صورت موقت نقل مکان بده به بیرون از افغانستان.
جناب سالارزی، به طور مشخص چه تهدیدی وجود داشت که سازمان ملل به این مسئله اقدام نمود که کارمندان خود به یک مملکت دیگه تبدیل بکنه؟
اصول اطمینان از این که ما از محل بودباش امن به اندازه کافی به خاطر با کارمندای خود داشته باشیم، چون همون مسئولیت و محافظت کارمندای ما در قدم اول بر ما قرار داره.
بله.
و باز هم ما میخواییم میره بگیم که چون این کارمندا میتونن کار خود از فاصله دور انجام بده، اینا به بیرون از کشور فرستاده میشن و البته به صورت موقت، و با جای اینا کسایی که جدیدا استخدام شده دوباره به افغانستان میان و به کارهای حیاتی تر و کارهای بشری بیشتر ادامه خواهد دادن.
اینا از افغانستان به کجا میرن اینا؟
قسمی که شما در گزارش خود فرمایشی سازمان ملل هم دیدین به کشور کویت انتقال خود داشتن، و همچنان یک مسئله مهمی دیگه که در این گزارشی که از جانب خود فرمانشی ملل متحد به شورای امنیت پیش شده اوی است که او فرستادن یک پیام قوی از تعهد درازمدت سازمان ملل برای مردم افغانستان، همچنان به خاطر کار برای صلح در این کشور است. سازمان ملل متحد تعداد کارمندان خود کم نه، بلکه مردم جدید به افغانستان میاره.
سخنگوی دفتر ملل متحد در کابل بود با موضوع خروج برخی از کارمندان ملل متحد از افغانستان به دلایل امنیتی. و اما یک بررسی ملل متحد که تازه پخش شده نشان می‌دهد که در افغانستان شمار معتادان به مواد مخدر در 5 سال اخیر 75% افزایش یافته است و در این حال شمار استفاده کنندگان از مواد غیر قانونی به 1,000,000 نفر می‌رسد. گزارش سازمان ملل متحد می‌گوید شمار معتادان به هروئین و تریاک در افغانستان در سال گذشته به 350,000 نفر رسیده است. مقامات سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر دیروز در کابل در کنفرانس خبری در این مورد و در رابطه با راه‌های جلوگیری از افزایش هرچی بیشتر اعتیاد به مواد مخدر در کابل توضیحات دادند. ستار فروخ از این کنفرانس خبری گزارش دارد که با صدای معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر آغاز می شود.
نتایج سروی که در او اطور آمده که تقریبا 1,000,000 شهروندان افغان ما داخل سنین 15 تا 64 معتاد هستند، اینه در تناسب با ارقام جهانی ای دو برابر است. ای که نه تنها ضربه بسیار محکم به صحت آن میزنه، بلکه در اقتصاد ضعیف ما تاثیرات بسیار عمیق و ژرف داره.
این سروه سال گذشته با وسیله وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اجرا شده است. در گزارشی که به اساس این سروه تهیه شده آمده است که رقم اعتیاد در میان افراد پلیس و محبوسین در افغانستان نیز در سطح بلند قرار دارد. سارا والر نماینده این اداره گفت از جمله 1,000,000 معتاد در افغانستان 110,600 تن آنان زنان اند. وی ابراز امیدواری نمود که با نشر این گزارش توجه جامعه جهانی در خصوص موجودیت رقم بلند اعتیاد در افغانستان جلب شود و با حکومت افغانستان در راستای جلوگیری از آن و تداوی معتادین همکاری بکند. خانم سارا به ادامه افزود:
UNODC یا اداره مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل در رابطه با شمار معتادان در افغانستان نهایت نگران است. در قدم نخست باید مراکز تداوی معتادان در این کشور افزایش یابد و سپس برنامه‌های آگاهی به مردم در مورد اضرار مواد مخدر و اجرا گذاشته و به خانواده‌ها فهمانده شود که دادن تریاک به اطفالشان به آینده این کودکان خوب نیست و نباید این کار را بکنند.
ادامه بیشتر از سده جنگ در افغانستان و مهاجرت های افغان ها به کشورهای همسایه، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی از عوامل عمده احتیاط در افغانستان به حساب می آید. انتقادهایی از دولت افغانستان می شود که طی سالهای اخیر با وجود کمک های بیشتر بین المللی نتوانسته جلوی افزایش رقم معتادین را بگیرد و در این حال گام های مثمر را در زمینه تداوی معتادین بردارد. اما دولت افغانستان می گوید تا حد امکانات دست داشته تلاش های را در این راستا انجام داده است.
سرخط خبرها. نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان به خاطر اختلافاتش با مقام های آمریکایی و ناتو در استراتژی افغانستان از سمت خود استفاده داد. یک بررسی ملل متحد میگوید در افغانستان شمار معتادان به مواد مخدر در 5 سال اخیر 75% افزایش یافته است. مرد پاکستانی که متهم به تلاش برای تنظیم انفجار بم جاگذاری شده در نیویورک بود، اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفت. دو در حمله نظامیان در حوالی یک منطقه ازبک نشین 2 نفر کشته و 17 نفر دیگر در قرقیزستان زخمی شدند. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. بیشتر از 1000 نفر از سربازان پلیس پس از سپری کردن یک دوره آموزشی در کابل اسناد فراغت را از آکادمی پلیس به دست آوردند. این سربازان در جریان 6 ماه آموزش در مورد مسائل مختلف وابسته به فعالیت های نیروهای امنیتی آگاهی حاصل کردند. سرپرست وزارت داخله افغانستان دیروز در مراسم فراغت این سربازان گفت کارهای عملی در صفای پلیس از همین حالا برای این فارغان آغاز شده و آنان در مرکز و ولایات با وظایف مختلف گماشته خواهند شد. در همین حال تیم پروژه پلیسی آلمان میگوید که به هدف پیشرفت هرچی بهتر کارهای این اداره در خصوص کمک به نیروهای امنیتی افغانستان قرار است اعضای خود را در افغانستان افزایش دهد. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
در پاسخ به نگرانی هایی که در مورد توانایی های نیروهای پلیس در افغانستان وجود دارد، مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که پلیس افغانستان توانایی دفع تهدیدهای گوناگون را در کشور داراست. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان در محفل اعطای اسناد فراغت به بیشتر از 1000 پلیس آموزش دیده در یک دوره 6 ماه در آکادمی پلیس کابل گفتند پلیس امروز افغانستان آموزش های مسلکی دیده و تجهیزات پیشرفته را در اختیار دارند. مونین منگل سرپرست وزارت امور داخله میگوید در حال حاضر پلیس افغانستان دارای توانایی خوبی است.
ما پلیسی داریم که به مقابل تهدیدهایی که موجود است میتونه که به شکل خوب او تهدیدها را دفع کنه. در پالوی ازی یک قسمت کارهای ما را انتقال مسئولیت به افغانها که در کنفرانس کابل به تصویب خواهد رسید این را تشکیل خواهد کرد.
در میان فارغ شده ها از آکادمی پلیس کابل 4 دختر نیز سند فراغت به دست آوردند. در همین حال تیم پروژه پلیس آلمان که بر اساس گزارش ها از سال 2002 در بخش آموزش و پلیس ملی افغانستان همکاری میکند میگوید که به منظور پیشرفت هرچی بیشتر کارها و افزایش توانایی های پلیس تعداد آموزگاران خود را در افغانستان افزایش میدهد. بترون ولزنگ یک تن از مسئولان تیم پروژه پلیس آلمان میگوید قرار است در آینده نزدیک کورس‌های آموزشی را برای پلیس در کابل و ولایات راه اندازی نمایند.
ما از سال 2002 به این طرف در اکادمی پلیس کار میکنیم. میخواهیم اعضای تیم خود را افزایش دهیم تا کارهای ما خوبتر به پیش برود. ما همکاری خود را نه تنها با اکادمی پلیس بلکه با وزارت داخله نیز ادامه خواهیم داد. قرار است یک کورس عالی افسران در کابل افتتاح نماییم و در آینده برای قماندانان ولایات کورس های نیز دایر خواهیم کرد.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند پلیس ملی افغانستان باید توانایی پذیرفتن مسئولیت های امنیتی را در افغانستان دریابند و آماده قبول این مسئولیت باشند. شماری از کارشناسان امور سیاسی نیز به این باورند که اگر شمار پلیس مسلکی و آموزش دیده در کشور بیشتر گردد، تغییرات عمده در اوضاع امنیتی افغانستان به میان خواهد آمد.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه های جدید تکنولوژی معلوماتی در پوهنتون‌ها را اندازی می شود. مقامات وزارت تحصیلات عالی در این رابطه گفتند که برنامه‌های جدید تکنولوژی معلوماتی در افغانستان معرفی خواهد شد و در این رابطه سمینار دو روزه در کابل دیروز برگزار شد که فوزیه احسان از آن گزارش دارد و این گزارش با صدای یک مقام وزارت معارف آغاز می شود.
نظارت و ارزیابی هم اکادمیک و هم اداری بر مبنای کارهای انجام شده و کارهایی که پیش روی است تنظیم شده. به اینجا جوانا و همکارای عزیز دعوت شدن که یا مسئول تطبیق نمو پروژه های HEMIS در قدم نخست.
به گفته آقای بابوری، این تکنولوژی جدید می تواند ارقام و معلومات مربوط به تحصیلات عالی و پوهنتون ها را به صورت درست ثبت و حفظ کند که به گفته او با این وسیله از جعلکاری در اسناد جلوگیری خواهد شد. به گفته معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان، این پروگرام در قدم نخست در وزارت تحصیلات عالی و برخی پوهنتون های کابل تطبیق می شود و تا دو سال آینده در پوهنتون های برخی ولایات نیز گسترش می‌یابد. در این حال معین وزارت تحصیلات عالی می‌گوید به خاطر استفاده از این سیستم جدید به اینترنت با سرعت زیاد نیاز است. آقای بابوری می‌گوید از جمله 24 پوهنتون دولتی افغانستان تنها نصف آن دارای سهولت اینترنت است.
ما نه تنها معلومات عمومی تحصیلی، نیروی بشری، فعالیت استادان را عرضه کنیم، بلکه دسترسی به معلومات علمی را و تحصیلات عالی برای پوهنتون‌های خود و به صنف خود هم میسر کنیم. خوشبختانه همین اکنون در 12 پوهنتون ما اینترنت با بنویت بسیار زیاد 40 مگابایت ما همین اکنون داریم. این اینترنت در حقیقت زمینه میزبانی را بینمی HMIS و برینمی شبکه که پیشتر خدمت شما عرض کردم به وجود میاره.
در چند سال گذشته در کنار انکشاف پوهنتون های دولتی 30 پوهنتون خصوصی عالی و نیمه عالی نیز به فعالیت آغاز کردند که اکثرا در کابل فعالند.
مجله خبری رادیو آزادی.
به حوادث منطقه می‌پردازیم. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که پاکستان هنوز هم تلاش‌ها برای پشتیبانی از شورشیان را ترک نکرده است. مؤسسه راند گزارش می‌دهد که روابط فعلی و گذشته پاکستان با شبکه‌های تندروان خطرات را برای آمریکا و حکومت منتخب پاکستان ایجاد کرده است. جزئیات این گزارش از جاوید نعیمی.
مؤسسه تحقیقاتی راند در تازه‌ترین گزارش خود گفته است افزایش توطئه‌های تروریستی در آمریکا با ریشه‌های در پاکستان نشان دهنده استراتژی ناموفق حکومت تحت حمایت آمریکا در پاکستان است، زیرا نتوانسته است از مداخله گروه‌های شورشی در این کشور جلوگیری کند. در بخش از این گزارش مؤسسه ایران می گوید بمبگذاری ناکام در چهارراه تایمز نیویورک به تاریخ اول ماه می یکی از مثال هاییست که نشان می دهد برخی گروه های شورشی در حمایت حکومت موازی به صورت گسترده می توانند تا تروریسم را به منطقه دور از سرحدات این کشور صادر کنند. مؤسسه راند همچنان می‌نویسد ایالات متحده ای آمریکا آنچی را که در بدل تعهد میلیاردها دلار کمک از پاکستان انتظار داشت از این کشور مسلح با سلاح هسته‌ای به دست نیاورده است. سید جانس نویسنده مقاله در مؤسسه راند و کریستین فیر از پوهنتون جورج تاون آمریکا میگویند ایالات متحده باید از کمک‌ها به پاکستان تا زمان خودداری کند که این کشور پیشرفت‌های را از خود نشان دهد. این گزارش میگوید ایالات متحده پیشرفت‌های محدودی در تشویق پاکستان جهت قطع ارتباط این کشور با تندروان داشته است، در حالی که اردوی پاکستان با پیروزی‌های محدود در عملیات نظامی علیه شبکه‌های تروریستی در سال گذشته دست یافته است. گزارش ملاحظات دارد که پاکستان چگونه اهداف آمریکا را برای از بین بردن بعضی تروریست ها پیش برده است و بعض اوقات منافع آمریکا را در عین زمان تحت سوال قرار داده است. این گزارش اشاره دارد که رهبران متعدد آمریکایی به این باورند که احساسات ضد آمریکایی در پاکستان زیاد است، در حالی که حمایت از مبارزه حکومت این کشور علیه شورشیان کم بوده است. مؤسسه راند همچنان میگوید که ایالات متحده باید به پاکستان تکیه کند و ضمناً برای انتقال تدارکات خود برای جنگ افغانستان به راه‌های بدیل فکر کند. به گفته این مؤسسه شاید یکی از راه‌ها ایران بوده بتواند.
یک مرد متولد پاکستان که متهم به تلاش برای تنظیم انفجار بم جاگذاری شده در موتر در میدان تایمز نیویورک بود، اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفت. فیصل شهزاد که سال گذشته تابعیت آمریکا را کسب کرد، دیروز در محکمه در نیویورک یک روز پس از آن که سوی هیئت منصفه فدرالی به دست داشتن در 10 مورد تروریسم و استفاده از سلاح محکوم شد، همه اتهامات خود را پذیرفت. شهزاد 30 ساله اینک به سزای تا حبس ابد محکوم می‌شود. شود. شهزاد متهم است که موتر حامل بم را به تاریخ اول مائمی از میدان تایمز در منهتن نیویورک پارک کرده بود و دو روز بعد از آن حادثه شهزاد دستگیر شد. وی در محکمه تمام اتهامات علیه خود را پذیرفت و به حوالات بیشتر افرادگرایان اسلامی به خاطر اشغال کشورهایشان توسط آمریکا هشدار داد. شهزاد گفت به پاکستان سفر کرده بود تا آموزش انفجار دادن بم را در آنجا فرار گیرد و هم هزینه $12,000 برای انجام دادن این انفجار در نیویورک را دریافت کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش ها از شهر اوش قرقیزستان میگویند در حمله نظامیان در حوالی یک منطقه ازبک نشین 2 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. دفتر فرمانده شهر اوش به سرویس قرقیز رادیو آزادی گفت برخی از نیروهای امنیتی وادار شدند که در منطقه نریمان بر مردم آتش بگشایند، زیرا آنان حاضر نبودند سلاح خود را تسلیم کنند. اوش مرکز درگیری‌های مرگبار اخیر میان قوم قرقیز و ازبکستان بوده است. درگیری‌هایی که حداقل 200 کشته به جا گذاشته و صدها هزار نفر را هم از خانه‌هایشان بیجا کرده است. از این میان حدود 100 هزار نفر به کشور همسایه ازبکستان سرازیر شدند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف برای سفر 3 روزه به ایالات متحده آمریکا می رود. هدف از این سفر تمرکز بر انکشاف مناسبات تجارتی میان آمریکا و روسیه می باشد و مذاکرات با باراک اوباما را در بر خواهد گرفت. مدودف قرار است برای نخستین بار از سیلیکون ولی که یک مرکز پیشرفته تکنولوژی در شمال کالیفرنیا است دیدن کند، جایی که در آن قرار است فردا با شماری از مدیران شرکت‌های روسی تکنولوژی معلوماتی ملاقات کند. به اساس گزارش‌ها قرار است در جریان سفر رئیس جمهور روسیه به آمریکا قرارداد خریداری یک بوئینگ هم توسط شرکت دولتی روسی روس تکنولوژی امضا شود. و کوریای شمالی در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی از سوی پرتغال 7-0 شکست خورد و از جام قهرمانی حذف شد. کوریای شمالی تا حالا صرف توانسته بود در جام جهانی 1966 شرکت کند و حالا تیم پرتغال با بیشترین امتیاز در سطر گروپ جی قرار گرفته است. در سایر مسابقات دیروز اسپانیا توانست هندوراس را 2-0 شکست دهد و چیلی سوئیس را 1-0 مغلوب ساخت. تا حالا تنها 2 تیمی که به دور بعدی یعنی 16 بهترین را یافتند تیم‌های هلند و برزیل هستند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حالا نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب از مصطفی صدیقی.
چرا بازی پایانی افغانستان اینقدر مشکل می شود؟ عنوان مقاله روزنامه وال استریت ژورنال است که در آن با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا نوشته شده که در سال آینده روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد. ناتو هم سرانجام این کشور را ترک خواهد کرد و در آینده گفتگوها با طالبان آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه ناتو فعلا در حال طرح‌ریزی همین بازی پایانی است، به طوری که می خواهد پیش از آغاز این گفتگو اول طالبان را ضعیف بسازد و آنها را از قندهار براند. اما وال استریت ژورنال با ابهام نوشته که اصلا روشن نیست که این بازی پایانی چگونه انجام خواهد شد. وال استریت ژورنال در مورد عملیات گسترده نظامی در قندهار نوشته که با توجه به نگرانی هایی که در مورد حمایت از غیر نظامیان موجود است، شاید این عملیات پیش از خزان امسال آغاز شدن نتواند. به همین ترتیب روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که جنگ در افغانستان نگرانی های را برانگیخته است. به باور روزنامه با وجود گزارش هایی که توسط قوماندان ارشد ناتو در افغانستان و دیگر ماموران بلند پایه در مورد پیشرفت ها در جنگ افغانستان هفته گذشته به کانگرس آمریکا ارائه شد، شک و تردیدهای در میان حلقات مختلف اردوی این کشور در مورد پیروزی در این جنگ به وجود آمده. واشنگتن تایمز از قول منابع استخباراتی نوشته که قوماندانان نظامی هنوز نتوانستند یک رمز عمده پیروزی را دریابند. روزنامه توضیح داده که نظامیان خارجی نتوانستند سران قومی پشتون را ترغیب کنند تا از وفاداری به طالبان دست بکشند و به حکومت برهبری رئیس جمهور کرزی بپیوندند. اگر پادشاه شدی برای نفت نه بلکه برای فلز معدنی برمکاری کن. عنوان است که در قسمت از روزنامه بریتانیای تایمز در مورد افغانستان جلب توجه میکند. تایمز اول افغانستان را جهنم بروی زمین خوانده که پر از صخره و سنگ است و جنگ سالاران و معامله گران مواد مخدر در آن مشغول فعالیتند. هیچ چیز به نوشته تایمز در افغانستان در وضع خوبی نیست. اما روزنامه سخنان دیگری را ذکر میکند. از حکومت ایالات متحده آمریکا نقل میکند که افغانستان را کشور پررنج نه بلکه پرگنج خوانده است. به نوشته تایمز، مقام ها در واشنگتن میگویند در زیر ویرانه های افغانستان گنج های پنهان از مواد معدنی موجودند. طلا، نقره، مس، آهن و دیگر فلزات رنگارنگ به ارزش میلیاردها دلار آمریکایی. فلزاتی که از آنها در ساخت اشیای فوق العاده و عصری مثل تلسکوپ های فضایی و غیره استفاده می شود. تایمز نوشته در حالی که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد وابستگی آمریکا به نفت خام در جدل است، پالیسی سازان در واشنگتن مدل های جیوپولیتیک را مطرح می کنند که به وابستگی ها به فلزات عجیب و غریب موجود در افغانستان دلالت می کنند.